أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد راه حل اول برای اشکال شرط متأخر عرض کردیم اگر این شرط شرط حکم باشه، راه حل محقق خراسانی مشکل را حل نمی کنه. اما در مورد شرط مأمورون به این بخش باقی مونده بود که خب راه حل محقق خراسانی در مورد شرط مأمورون به آیا میتواند مشکله شرط متأخر را حل بکند یا نه؟ راه حل محقق خراسانی در مورد شرط مأمورون به این بود که اون چه فی الواقع شرطیت دارد چیز دیگری است. اون چه ما گمان می‌کنیم شرط مأمورون به، این در واقع شرط نیست. شرط اون اضافه است که بین مأمورون به و شرط حاصل می شود، نسبتی که بین مأمورون به و شرط پدید میاد. خب اینجا مقارنت حفظ شده، چون این اضافه و نسبت همین الان وجود داره، لذا مانعی برای مولا و شارع در کار نیست. میتونه شرط بکنه چیزی را که متأخر است و شرطم شرط مأمورون به، با این خصوصیت که یه نسبت و اضافه ای بین مأمورون به و شرط لحاظ میکنه که این اضافه و نسبت با هم و خود مأمورون به با هم مقارنه. خب این سخن هم محل اشکاله. دقت بفرمایید، ببینید وقتی ما میگیم شرطیت مربوط به اون اضافه و نسبت بین شرط و مأمورون بهه، در واقع داریم سخن از متضایفین به عمل، سخن از متضایفین به میان میآوریم. اضافه یه امر طرفی نیست، شیء ذات الاضافه قوامش به دو طرف است، مثل ابوت و بنوت. ابوت و بنوت متضایفینند، یعنی این بل نفر اول بالاضافه الى نفر دوم پدره، و او بالاضافه به این نفر اول پسره. پس قوام متضایفین به طرفینه. یا مثلا فوقیت و تهدیت، همه اموری که ذات الاضافه هستن قوامشون به دو طرف است. خب حالا اینجا اگر شرط همون اضافه و نسبت بین این دو باشد، پس باید بگیم چون مسئله اضافه مطرح شده، اضافه نیاز به دو طرف داره، نسبت محتاج طرفینه. اون وقت چطور می شود یک اضافه محقق باشد یک طرفش بعدن تحقق پیدا کنه؟ ما در اضافه یک مضاف داریم و یک مضاف الی، منظور اضافه ادبی نیست، اضافه نحوی نیست. نسبت هایی که بین امور وجود داره، اگر یک اضافه و نسبتی مورد توجه باشه، این احتیاج به دو طرف داره. اضافه احتیاج به یک مضاف داره و یک مضاف الی. آیا میتونیم بگیم مثلا مضاف الان هست، مضاف الی بعدن تحقق پیدا میکنه؟ چیزی که موجود نشده این نمیتونه مضاف الی باشه. خب اگر یک طرف اضافه تحقق پیدا نکنه، نه مضاف محقق میشه و نه اضافه. ما در هر اضافه‌ای یک مضاف داریم، یک مضاف الی داریم و یک اضافه. این نسبت اضافه وقتی معنا پیدا میکنه که مضاف و مضاف الی وجود داشته باشن. راه حلی که مرحوم آخوند ارائه داده و در شرایط در شرط مأمورون به آمده، شرط را فی الواقع یک اضافه و نسبت دانسته. این اضافه و نسبت بر چه پایه‌ای استوار شده؟ کنه مرحوم آقای آخوند میگن اضافه‌ای که مأمورون به با شرط دارد، با اون چیزی که ظاهراً شرطه، اون شرطیت داره. آیا میشه اضافه مقارن با حکم باشه اما مضاف الیهش بعدن بیاد؟ اصلا اینجا اضافه قابل تعقل هست؟ اضافه ای که یک پایش نباشد اصلا خودش محقق هست؟ این دو پایه و دو رکن داره، هر اضافه ای نیازمند دو رکنه، مضاف و مضاف الی باشن، بعد نسبت بین اینها لحاظ بشه. کنه مرحوم آقای آخون دارن میگن مضاف با وصف مضاف بودن تحقق داره، اضافه و نسبت بین مضاف و مضاف الی هم تحقق داره، اما خود مضاف الی نیست. این اصلا معقول نیست. این اشکالی است که به راه حل مرحوم آخوند در مورد شرط مأمورون به وارد شد. پس تا اینجا معلوم شد راه حل اول که آقای آخون بیان کردند و در واقع شرط را به دو قسم کردند، شرط حکم هم از تکلیفی و وضعی و شرط مأمورون به. و در شرط حکم از راه وجود علمی و در شرط مأمورون به از راه اضافه خواستن مسئله را حل بکنن، هیچ کدام قابل قبول نیست. پس این راه حل میره کنار. یه راه حلی رو، راه حل دوم، راه حل دوم را هم مرحوم آخوند از تقریرات شیخ نقل کرده. این رو هم آخوند نقل کرده ولی از تقریرات شیخ، تقریرات شیخ انصاری. دقت کنید که این راه حل ببینیم چیه. این اشکال کماکان در ذهنتون باشه ها، اشکال شرط متأخر، این که بالاخره چطور میشه مشروط الان موجود باشد اما شرطش بعدن تحقق پیدا کند. گفته شده، یعنی به شیخ در تقریرات نسبت داده شده، بله شرط مأمورون به، بله راه حل اینه. دقت کنید راه حل دوم، گفتن آقا اگر شرط ذات الوجود الخارجی باشد این اشکال پیش میاد که مشروط الانه و شرط بعدن تحقق پیدا میکنه. اگر مقصود ذات الوجود الخارجی لشرط باشد این اشکال هست، اما شرط عبارت است از وجود متأخر به وصف تأخر. یعنی چی؟ یعنی اون چه علیت داره برای حکم وجود خارجی شرط که بعدن میخواد تحقق پیدا کنه نیست، بلکه وجود خارجی، اون وجود، ببخشید، ذات این شرط به وصف تأخر است. وجود متأخر با وصف تأخر. میگه آقا حج بر شما واجبه به شرط استطاعتی که بعدن میاد با وصف بعدن آمدنش. خب این در واقع وقتی متأخر با وصف تأخر لحاظ می شود، این مقارنه با هم تحقق دارن. این می تونه علیت تامه داشته باشه برای مشروط. شرط با وصف تأخرش اگر لحاظ بشه، این می تونه علیت داشته باشه برای معلول. دیگه مستلزم تقدم تأخر علت از معلول نیست. بالاخره شرط نسبت به مشروط یه علیتی داره، یه سببیتی داره. نمیشه که سبب مؤخر از مسبب باشه، نمیشه علت مؤخر از معلول باشه. ولی اگر ما وجود شرط را با وصف تأخر لحاظ بکنیم، این همین الان موجوده، اینجا دیگه تأخری در کار نیست، چون این غیر وصف که میاد میشه یه امر ذهنی و الان وجوده. ذات وجود خارجی بعدن میاد، اما این با وصف تأخر. خب این هم همینه دیگه، بخواد همینجوری دروه هم دیگه. بله ببینید این وجه هم قابل قبول نیست. خوب دقت کنید، اولا اصلا در اصل نسبت این وجه به شیخ تردید وجود داره که آیا اساسا در تقریرات شیخ چنین چیزی نقل شده یا نه، چون در تقریرات از مرحوم شیخ مسئله عدم معقولیت شرط متأخر نقل شده و منکر ایشون، لذا مرحوم شیخ در بحث عقد فضولی و لحوق اجازه معتقدند به این که اجازه ناقل نه کاشف، به خاطر همین مشکل ایشون قائل به نقل شده، مبنای نقل را پذیرفته. اگر امکان پذیرش مبنای کشف بود خب به اون قائل میشه. میگه از زمان اجازه ملکیت حاصل میشه، نه اینکه این اجازه سبب بشه ملکیت از قبل پدید بیاد. تأثیر سبب معدوم در مسبب این محاله. پس اولا اصل اینکه در تقریرات شیخ چنین مطلبی رو گفته باشند و نسبت دادن این وجه به شیخ خودش محل اشکاله. ثانیاً بر فرض که حالا این رو شیخ هم فرموده باشه، خب این یه حرفی است که قابل قبول نیست. دقت بکنید این وجه با وجه اول فرق داره. اونجا مرحوم آخوند در مورد شرط حکم فرمودند آنچه شرط است وجود علمی شرطه، وجود تصوری، اینکه الان در ذهنش این شرط را میآورد، این مقارن با مشروط تحقق داره. اما اینجا میگوید ذات شرط با وصف تأخر، وجود شرط به وصف تأخر. درسته وجود شرط به وصف تأخر جاش ذهنه، جاش خارج نیست، اما بالاخره با اون چه که آقای آخوند در وجه اول گفتند متفاوته، نزدیک به هم هستند اما با هم فرق هم دارند. خب اشکال دوم، حالا با این توضیحی که دادم ببینید اشکال دوم اینه که اینم یک فلواقع واقعیت قابل پذیرشی نداره، این صرف یک توهمه، چون معنای این سخن اینه ما چیزی را که معدوم است به وصف معدوم بودن مؤثر در وجود یک شیء بدانیم. وقتی میگیم شیء متأخر به وصف تأخر شرطیت دارد، این معادل و مساوق با اینه که بگیم شیء معدوم با وصف معدومیت مؤثر در مشروط و این ممتنع.
تصور وجود کردیم عدم کردیم جوزه نمیشه.
المتأخر چیه؟ خیلی خوب، الشیء المتأخر معناش اینه دیگه، وقتی میگیم به وصف تأخر شرطه معناش اینه، الشیء المتأخر به وصف کونهی متأخرن، این شرطه، این علیت داره، این سببیت داره، به وصف کونهی متأخرن. خب شیء متأخر الان موجوده یا نه؟ ها؟ اصلا پس میگیم الشیء المعدوم، جاش میذاریم دیگه، دقیقا جاش پر میکنیم. الشیء المتأخر یعنی در حقیقت الشیء المعدوم فی الحال، الان موجود نیست، به وصف کونهی متأخرن. یعنی چی؟ یعنی به وصف کونهی معدومن فی الحال. پس در حقیقت باید اینجوری بگیم که الشیء المعدوم به وصف انه معدومن یؤثر فی وجود الشیء، این قابل قبول نیست. در هر حال علت تا نباشه معلول تحقق نداره و با صرف اعتبار یک وصف و لحاظ یک وصف نمیتونیم این مشکل رو حل بکنیم. این وجه هم پس غیر قابل قبول. وجه سوم، یعنی راه حل سوم، راه حل سوم را هم باز مرحوم آقای آخوند نقل کرده از میرزای شیرازی. این وجه عرض به حضور شما توسط مرحوم سید در حاشیه مکاسب هم نقل شده، یکی از جوابها به مشکل شرط متأخر همینه. خوب دقت کنید، ایشون میگوید اگر ما شرط را به وجود الازمانی ملاحظه بکنیم، خب این مشکل هست، برای اینکه مشروط یعنی وجوب الانه اما شرطش بعدن تحقق پیدا میکنه. وجوب به عنوان معلول مسبب الان تحقق داره اما شرطش که استطاعت باشه میخواد بعدن تحقق پیدا کنه. خب این شدنی نیست. یا مثلا در مورد غسل فی اللیل، خب اگه ما بخوایم وجود زمانی این غسل رو نگاه بکنیم، این شب اتفاق میفته و نمیتونه چیزی که بعدن اتفاق میفته، چیزی که وجود زمانیش متأخر از معلوله، سببیت داشته باشه برای مقدم. غسل فی اللیل سببیت داشته باشه برای صوم یوم الماضی للمستحاضه. بله؟ پس وجود زمانی شرط مورد نظر نیست، اون چه مورد نظره وجود دهری شرطه. منظور از وجود دهری یعنی اون وجودی که در عالم مجردات، عالمی که فوق زمان و مکانه وجود داره، یعنی نه طبق این بیان همه موجودات این عالم، چه اونهایی که دیده میشن چه اونهایی که به لفظ میان، همه به وجود جمعی یک حقیقتی براشون هست در یک عالم دیگر، ولی اون وجود دهری یا وجود حقیقی یا وجود در عالم فوق زمان، این میاد تنزل میکنه در این عوالم بعد تا میاد مثلا بر زبان ما جاری میشه. عرض به حضور شما و دیگران هم میشنوند، همه موجودات این عالم این قوس صعود و نزول رو دارن که از اون حقیقت و معنایی که در اون عالم دارن تنزل میکنن تا به این عالم و دوباره صعود میکنن. اون چه که طبق این احتمال، این راه حل، در اینجا شرطیت داره، وجود زمانی شرط نیست که متأخره، بلکه وجود دهری شرطه که در عالم تجرد در کنار همه موجودات دیگر وجود دارن و اجتماع دارن. خب این وجه هم عرض به حضور شما فیه تأملون. چرا؟ چون اصل این وجود دهری به این بیانی که عرض به حضور شما اینجا فرمودن، خب محل اختلافه. حالا سلمنا که چنین چیزی محل اختلاف هم نباشه و همه هم قبول داشته باشن، مسئله این هست که ما بحثمون در خطابات شرعیه است و به یک معنا خطابات عرفی، ما داریم اصل شرط متأخر را تحلیل میکنیم هم در خطابات عرفی و در موالی عرفی و هم در خطابات شرعی. اون وقت این خطابات القاء به عرف شده، عرف وجود دهری و نمیدونم وجود زمانی و اینها نمیفهمه. اون چه عرف میفهمه این وجود زمانی است که در این عالم قابل درکه. حالا ما بگیم هر کی داره یک شرطی رو ذکر میکنه یا مثلا شارع داره یک شرطی را به عنوان متأخر ذکر میکنه، داره در واقع وجود دهری را شرط قرار میده، این اصلا با وضع خطاباتی که به عنوان قانون و حکم جعل میشن سازگار نیست. لذا این وجه هم محل اشکال، این راه حل هم قابل قبول نیست. تا اینکه چهار تا راه حل گفتیم دیگه، بله سه تا، هر سه تاش هم مرحوم آخوند نقل کرده. راه حل چهارم راه حلی است که مرحوم نراقی فرموده. ایشون به طور کلی میگوید بله، ما در رابطه بین شرط و مشروط چیزی به نام مقارنت لازم نداریم. مثلا کی گفته باید شرط با مشروط مقارن باشه؟ اون چه که در شرط مهمه اینه که معدوم مطلق نباشد، یعنی نه فی الحال موجود باشه و نه اساسا موجود بشود حتی در آینده. معدوم مطلق نباشه، یه چیزی نباشه که اصلا نه پا به عرصه وجود گذاشته و نه پا به عرصه وجود خواهد گذاشت، همین کافیه. لذا اگر یه شرطی باشه که الان موجود نباشه، الان معدوم باشه ولی بعدن وجود بشه، معدوم مطلق نیست، همین کافیست. چی گفته باید حتما بین شرط و مشروط تقارن باشه؟ مشروط الان، شرط بعدن تحقق پیدا میکنه. خب این در واقع حلی بر راه حلی برای مشکل شرط متأخر نیست. اگر مقصود اینه به طور کلی لازم نیست شرط و مشروط مقارن باشن، این که حرف باطلیه. در واقع این که ایشون گفته تقریر دوباره اشکاله، پاسخ به اشکال نیست، داره اشکال رو به یه بیان دیگری ذکر میکنه. البته یه توجیهی میتونیم بکنیم، چون این حرف خیلی ظاهر البطلانه، بعیده مثل مرحوم نراقی اینو گفته باشه که اصلا شرط لازم نیست به طور کلی مقارن با مشروط باشه. بگه لازم نیست، مثلا معنای این سخن اینه که بگیم لازم نیست معلول و علت مقارن باشن، معلول الان محقق بشه علت بعدن. چه بسا مقصود ایشون حالا یه مطلبی است که ما بعدن هم اشاره خواهیم کرد، و اون این که بله در امور اعتباری این مقارنت لازم نیست، نه در امور حقیقی و تکوینی. حالا این یه مطلبی است، یه راه حلی است که بعدن هم اشاره خواهیم کرد. ممکنه این وجهی که این راه حلی که مرحوم نراقی ذکر کرده مقصودش همون باشه و بازگشت به اون وجه بکنه.
این از
یک سمت
نیست به شما از علت معلول میده، نیست شرط معلول میده، این تو باشه این باید اشکال میشینه در اون اینه تو نیست چجوری هست؟ علت معلول میده که مثلا علت شما باید معلول چند باید این مثلا تنها داره، میده شرطش
باشه مشروطش بعدن بیده. خب نه همین دیگه میگم، اگه منظورتون اینه درست فرمای شما، اگه منظورتون اینه که اینا اصلا از سنخ علت و معلول تکوینی نیستن، همین این احتمالی که گفتم بعدن میگیم و داریم حرف مرحوم نراقی رو هم حمله بر همین احتمال میکنیم، و الا به حسب ظاهر خیلی حرف مطلب واضح البطلانیست و بعید ایشون اینو گفته باشه که بخواد بگه به طور کلی در مطلق شرط و مشروط و علت و معلول تقارن لازم نیست. هیچ کس نمیتونه ملتزم به این بشه که علت بعدن بیا چیز بله علت بعدن بیاد اما معلولش الان محقق شده باشه. این حرف خیلی ظاهر الفساده. لذا من گفتم یحتمل این مطلب مرحوم نراقی بازگشت بکنه به همون نکته‌ای هم که شما اشاره کردید و من هم عرض کردم. خب این عرض به حضور شما راه حل چهارم. یه راه حل پنجم اینجا میدید، راه حل زیاده ها، حالا اینا را من بخشیش رو سریع‌تر عبور میکنم، ولی اجمالا این مسئله شرط متأخر بالاخره چون خیلی جاها مطرح میشه حل بشه، شاید متجاوز از 10 راه حل اینجا وجود داره. اینا حالا ماله تا اینجا این ستایی که گفتیم مال مرحوم آخوند و چهارم میشه مال مرحوم نراقی، البته آخوندم بعضیشون نقلن از دیگران گفته بود. اما وقتی میایم اینور، محقق عراقی، محقق نائینی، محقق اصفهانی، امام، مرحوم آقای خویی، اینا همه اینجا راه حل دادن. حالا ما انشالله اینا رو به صورت اجمالی و سریع اشاره میکنیم و ازش عبور میکنیم. اما راه حل پنجم، راه حلی است که مرحوم سید صاحب قروه فرموده، اون رو هم باید ذکر کنیم. ظاهرا وقت گذشته. بله بله، تا برسیم به راه حلهای بعدی دیگه. تا فردا ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.
صبر کردیم ما و احوال بازی کردیم.